به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا استصحاب در احکام تعلیقیه جاری است یا خیر؟ در مقابل جریان استصحاب در احکام منجزه، خب واضح است که حکم شرعی تارتن این است که معلق بر چیزی نشده است. واضح است که حکم مطلقا فعلیتش به فعلیت موضوع حکم است. گاهی از اوقات است که این حکم که روی موضوعی رفته است، خود حکم معلق بر چیزی نشده، مثل اقیم الصلاة، غیر از اون شروط عامه‌ای که در تکلیف لازم هست، اون مد نظر نیست. و اخری این است که نشاره فرموده است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجا الان حکم لله علی الناس حج البیت معلق شده است بر استطاعت. این میگن حکم حکم تعلیقی. حالا کلام در اینه که در احکام منجزه ما نسبت به یقین به حدوث تردیدی نداریم، کما اینکه اگر شک در بقا حاصل شد، قهرن دو رکن اساسی جای جریان استصحاب محقق شده است، چون در مورد جریان استصحاب باید یقین به حدوث باشد و شک در بقا. اینجا واضح است که داریم، ولی در احکام معلقه شبهه‌ای کردن، ولذا بزرگان هم در صدد رفع این شبهه برآمدن. اون شبهه اینه که حکم معلق در حقیقت تا معلقون علیهش حاصل نشود حکم فعلی نیست. پس در اون ظرفی که این حکم انشاء شده است، ما یقین به حکم فعلی نداریم. اون چیزی که متیقن ما هست حکم انشائی است، ولی به فعلیت نرسیده، چون معلقون علیهش فرض بر اینه که در اینجا وجود ندارد. اون چه که معلقون علیه حاصل بشود، اگر معلقون علیه حاصل شد، دیگه شک در بقا معنا ندارد. این شبهه را که دیروز عرض کردیم که اساس تنبیه پنجم هم بر همین جهت است که حکم تعلیقی قبل از وجود معلقون علیه وجود ندارد، پس یقین به حدوث نیست، از باب این که چیزی نیست، یعنی سالب منتفی به انتفاع موضوع است. یعنی میگیم یقین به حدوث نیست چون حکمی وجود ندارد، و شکم در بقا در حقیقت در امور تعلیقیه چون یقین به حدوث نیست، شک در بقا دیگه فایده‌ای ندارد، چون شک در بقا در جایی اثر دارد در باب استصحاب که یقین به حدوثش محرز باشد. وقتی جایی که ما یقین به حدوث نداریم، چه شک در بقا باشه چه نباشد، اصلا جای مجرای استصحاب نیست. این خلاصه اشکالی بود که بیان شد. صاحب کفایه این اشکال را جواب دادن. مرحوم میرزای نائینی این فرمایش صاحب کفایه را قبول نداشتن که دیروز اینا را عرض کردیم، و در حقیقت تحقیق در مقام این است که ما اولا مسالکی که در رابطه با حکم تکلیفی وجود دارد و نحوه جعل حکم تکلیفی را اول بیان کنیم، بعد ببینیم که فرمایش صاحب کفایه در مقام جواب کافی و وافی هست برای حل این اشکال که در حکم تعلیقی شده است که انه لا وجود له قبل از معلق علیه، یا اینکه این فرمایش ایشان کافی نیست. خب مسالکی که مطرح است عرض بکنیم، بعد مشرب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله را عرض میکنیم، ببینیم طبق نظر ایشان چه جوابی باید داد. خب یک مسلک، مسلک مشهور است که فرمودن حکم تکلیفی عبارت است از امور اعتباریه‌ای که برای تحقق این اعتبار به انشاء روی می آوریم. پس شارع این که انشاء می فرماید، انشاء مولا سبب هست برای تحقق اون امر اعتباری. پس احکام تکلیفی امور اعتباریه هستند که سبب این اعتبار انشاء مولاست. و قهرن احکام تکلیفیه مانند احکام وضعیه تا موضوع با تمام خصوصیات و جزئیاتش محقق نشود حکم فعلیت پیدا نمی کند. اینم یک امر مسلم و واضحی است. خب مرحوم نائینی در حقیقت بر اساس همین مسلک مشهور که حکم را به عنوان امر اعتباری که تسبب به او به وسیله انشاء خواهد بود میداند، ولذا بین مقام جعل و مقام مجعول تفکیک قائل بود و مقام جعل را جدای از مقام مجعول میداند و نتیجتاً تأخر مجعول از جعل را معقول می داند. فلذا گفتیم اینجا می توانیم وقتی این دو مقام شد، بنابراین انفکاک این دوتا با یکدیگر از یکدیگر که امری ممکن شد، کاملا اشکال مرحوم میرزای نائینی واضح می شود که چرا ایشان قائل به عدم جریان استصحاب شده است. چون از نظر ایشان حکم مقام به اصطلاح جعل جدای از مقام مجعول است و اون چه که در استصحاب ما لازم داریم یقین به مجعول هست، نه یقین به جعل. یقین به جعل برای ما فایده‌ای ندارد، یقین به مجعول را لازم داریم. و حال اینکه اینجا یقین به مجعول نیست حسب الفرض، چون تا معلقان علیه حاصل نشود ولو جعل باشد اما مجعول بالفعل نداریم. جعل شده است اما مجعول وجود پیدا نکرده است، فعلیت پیدا نکرده است. این یک مشرب که مرحوم میرزای نائینی بر اساس این مبنا، حالا اگر این مبنا را ما قبول نکردیم و این مبنا را نپذیرفتیم، قهرن اشکال مرحوم نائینی هم وارد نیست. مسلک دوم و مبنای دوم این است که تا اینجا حرف خوبی بیان کردن و اون این است که میگن آقا جعل از مجعول در ظرف وجودی قابلیت انفکاک را ندارد. خب این بر اساس همون مطلبی است که مکرر در فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که میفرمایند وجود از ایجاد جدا نیست، که ما اینکه ایجاد بلا وجود باز معنا ندارد. اعتبار ولو امر اعتباری است اما از معتبر منفک نیست، کما اینکه وجود تکوینی از ایجاد تکوینن جدا نیست، وجود اعتباری نیز از ایجاد بالاعتبار قهرن جدا نیست. معقول نیست گفته بشود که بگد مثلا شخص، حتی افراد عادی بگن آقا من اعتبار کردم، ولی وقتی بپرسن معتبر شما چیست میگه نه ما معتبر نداریم. مگه میشه اعتبار تحقق پیدا بکند ولی معتبر نباشد؟ لذا ایجاد و وجود علا ای نحوین کان، چه تکوینی چه اعتباری، اینا جدای از یکدیگر نیستند چون متضاعفند. ایجاد موقعی گفته می شود که وجود باشد، وجود موقعی در ممکنات گفته می شود که ایجاد باشد، پس تفکیک بینهما لا یعقل. فاذن اگر گفته شد جعل هست، بدون مجعول معنا ندارد و تأخر مجعول از جعل هم غیر معقول است که مسلک اول بود. خب بنابراین انفکاک را این مسلک قبول ندارد. خب از اون اشکال مرحوم نائینی دیگه روی این مبنا وارد نیست. ولیکن حرف دیگری که این مسلک دارد این است که میگوید آها می شود اثر به امری تعلق بگیرد که معلق علیه داشته باشد، یعنی اثر مجعول معلق باشد بر یک امری. جعل و مجعول جدا نیستن، ولی به معنای جدا نبودن این دو این نیست که اثر مجعول مطلقا بر او مترتب شود. اثر مجعول تارتن منجز است و اخرى معلق است. مجعول است که معلق است، نه خود جعل. جعل و اصل مجعول با هم هستند در هر ظرفی از مراتب وجود، ولیکن مجعول به لحاظ اثر تارتن منجز است و اخرى معلق است، به لحاظ اثر نه به اعتبار خودش. ذات مجعول جدای از جعل نیست، اما اثر مجعول می شود معلق باشد. تعلیق در به نسبت علل اثر به مکان من الامکان و محذور عقلی هم ندارد. لذا تعبیر در این مسلک این چنین است که میگن آقا یه وقت اثر جعل را شما در نظر میگیرید، یه وقت اثر مجعول را در نظر میگیرید. نسبت به اثری که برای مجعول هست تعبیر میکنن به فاعلیت حکم، تعبیر به فاعلیت. اگه تعبیر کردن به فاعلیت حکم، چون حکم مجعول است، وقتی تعبیر میکنن به فاعلیت حکم یعنی اثر حکم، چون حکم منشأ شده است که این اثر بار بشود. ولی این نه فاعلیت اصطلاحی باشد که بگن آ اثر حکم که اثر ندارد، خودش تازه به هر حال متأثر است و خود او تازه از ناحیه جعل مولا پیدا شده است، چه اثری دارد. اگر تعبیر اثر کردن معناش این است که فاعلیت که میکنن منظورشون این است که اون چه که مترتب بر حکم میشود، اون چه که مترتب بر حکم شود تارتن منجز است و اخرى معلق. این هم مسلک دوم. مسلک سوم این است که گفتن آقا حکم تکلیفی عبارت است از اراده و کراهتی که ابراز و اظهار شده باشد خارجن، نه اراده و کراهت باطنیه. اراده و کراهتی که در باطن نفس مولا باشد این به عنوان حکم نیست. اون حکم موقع عنوان و حکم رو پیدا می کند که این اراده یا کراهت در باب واجب در باب محرمات، این اراده یا کراهت اظهار شده باشد. قهرن اظهار اراده یا کراهت به وسیله انشاء هست. وقتی مولا جعل وجوب فرمود و به عنوان وجوب که مثلا اقیم الصلاة آت و زکات و امثال ذالک اظهار فرمود، ما می فهمیم که اراده کرده است نسبت به اتیان صلات، اراده کرده است نسبت به اعطاء زکات و هاکذا. این اراده حکم است، اون کراهت حکم است، ولی نه اراده به ماهی اراده یا کراهت به ماهی کراهت. اراده ظاهره تعبیر کردن به اینکه اراده مظهره و مبرزه، یعنی اراده ای که اظهار شده باشد، بروز و ظهور پیدا کرده باشد. بروز و ظهور اراده به وسیله چیست؟ آقا به وسیله انشاء. با مبنای مشهور کاملا متفاوته، چون در اونجا میگفتن حقیقت حکم، حقیقت حکم عبارت است از انشاء، یعنی حقیقت حکم را منشأ میدانستن، حکم را منشأ میدانستن. انشاء سبب تحقق حکم است، انشاء سبب تحقق حکم است. ولی در این قول سوم که مسلک مرحوم قاضیای عراقی است، ایشان نمی فرماید که سبب حکم عبارت است از انشاء. انشاء را مظهر حکم می دانند. خیلی فرق است بین این که شیء سبب باشد یا این که ما شیء را مظهر و وسیله اظهار و بروز و ظهور بدانیم. انشاء بنابر مسلک مشهور سبب است برای تحقق حکم، ولی بنابر مسلک مرحوم قاضیای عراقی سبب نیست، بلکه اظهار کننده حکم است که حکم را یک امر نفسانی بنابراین می داند. حقیقت حکم تکلیفی یک امری است که در افق نفس مولا قرار دارد. احکام تکلیفیه امور نفسانیه‌ای هستند برای مولا که اظهار که شدن عنوان و حکم پیدا می کنن. پس به وسیله انشاء که اظهار می شود، حکم که در نفس مولا بود برای ما روشن و ظاهر می شود. این اگر بگیم سبب هست، یعنی وسیلت الاظهار هست، وسیله بروز و ظهور هست، نه وسیله برای خود اصل حکم. پس فرق بین مسلک مشهور در ماهیت حکم با مسلک مرحوم قاضیای عراقی رضوان الله علیه کاملا معلوم شد. اینم مسلک ایشان. ولیکن بنابر تحقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، حقیقت حکم عبارت است از انشاء بدائی جعل دائی، انشاء بدائی جعل دائی. خب یک مقداری ما می توانیم با فرمایش مرحوم آزیای عراقی مطابقت داشته باشد، به اصطلاح فرمایش ایشان، یعنی به فرمایش ایشان اقرب است تا کلام مشهور. کلام مشهور حکم رو چی می دانستن؟ امر اعتباری که به وسیله انشاء تحقق پیدا می کند. حکم یعنی معتبر و سبب این اعتبار هم یعنی انشاء. بنابر مسلک مرحوم آزیای عراقی، او حکم که در افق نفس مولا وجود دارد از امور حقیقیه خواهد بود. بنابراین چون اراده ولو این که تجرد از ماده دارد، یا کراهت ولو این که تجرد از ماده دارد، ولی حظی از وجود قهرن دارد، وجودی مجرد از ماده. خب اراده و کراهت اگر حکم شد، قهرن امری می شود تکوینی، به اعتبار اینکه ملکات نفسانیه هم از امور نفسی، امور نفسانی، اون چه که در نفس انسان وجود دارد به عنوان ملکه باشد یا به عنوان حال، اینها وجود دارند و مرتبه از وجود را به خودشان اختصاص میدن. این نیست که اینها وجود نداشته باشند. لذا حتی از این بالاتر هم استفاده میشود که خطورات ذهنیه هم حتی وجود پیدا میکند، خطورات ذهنیه هم حتی وجود دارند، بنابر مسلک اهل معنا. پس بنابراین اینها وجود دارند، اینجور نیست که اینها وجود ندارند. وجود فقط منحصر نمیشود به محسوسات. وجودی که در عالم حس هست به نسبت به اون چه که خارج فوق عالم حس هست، مثل یک نمیست نسبت به یک اقیانوسی بیکران. این طوره، نه این که به اصطلاح فکر کنیم اونها بسیار قلیل، این اصلا عددی نیست اون چه که در عالم حس هست. ما اگر به هر حال در اینجا فقط دایره وجود را چی کنیم، حالا برگردیم به حرف اول خودمان. مرحوم شیخ رضوان الله علیه انشاء را حکم میداند، ولی به دائی جعل دائی. انشاء یک وقت انشاء تکوینی است و یک وقت انشاء اعتباری. میگد انشاء اگر به انگیزه، و دائی معناش اینه، اگر به انگیزه این باشد که جعل دائی در افق نفس مکلف، یا جعل زاجر در افق نفس مکلف، اگر در مقام عبودیت و طاعت مولا باشد بشود، این رو میفهمن حقیقت و حکم است. پس در اعتباری دانستن، از این جهت میتوانیم ما بگیم امر اعتباری است در مقابل امور تکوینیه خارجیه ای که محسوسن به حواس ظاهری، و میتوانیم بگیم که نه، به این معنا که در افق نفس با توجه به مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام وجود دارد، با توجه به اون مصالح و مفاسد جعل این انشاء را فرموده است. اگر این است، پس قهرن در افق نفس مولا اگر مصلحت است اراده ظاهر شده است، اگر مفسده است کراهت ظاهر شده است، و او منشأ شده است که این انشاء بفرماید دائی را به عنوان ایجاب یا به عنوان تحریم. شک در بقای حکم شرعی بعد از آنی که مبنای مرحوم شیخ روشن شد، می‌فرمایند دو صورت داره. تارتن اول این شک در بقای حکم را با قطع نظر از حکم منجز یا حکم معلق، این تفصیل کلی است. تارتن در بقای حکم کلی ما شک می‌کنیم، و اخرى در بقای حکم فعلی شک می‌کنیم. حکم فعلی قهرن جزئی شده است که به فعلیت رسیده، چون کلی به ما هو کلیون فعلیت ندارد. لذا اونجا تعبیر میکنن آقا اگر حکم به نحو کلی رفته باشد روی موضوع، چون بدون موضوع که نمیشود به نحو کلی، قطعا این قضیه به نحو قضیه چیست آقا؟ حقیقیه، یعنی اصلا اگر مصداقی هم در خارج نباشد، این قضیه به ماهی قضیتون حقیقیه قابلیت تحقق دارد. در انهای قضایا در منطق خواندین قضیه حقیقیه لازم نیست که فعلا از موضوع او فردی باشد، اگر هیچ فردی هم نباشد معذالک انشاء حکم امریس معقول و هیچ اشکالی هم در این جنه. چرا؟ چون حکم به نحو کلی رفته از یک روی موضوعی که اون موضوع کلی است هنوز و از کلی هم توقع وجود در خارج نداریم، چون اون چی که در خارج تحقق پیدا می کند جزئی است نه کلی. مثل این که شما چطور می شود شک، مثلا یک حکمی در صدر اسلام جعل شده، بعد از گذشت سالیانی ما شک میکنیم که آیا این حکم مجعول نسخ شده یا نه، مثل مواردی که در قرآن به عنوان منسوخ تعبیر میشود که آیه اول بیان میشود، حکم بیان میشود، بعد آیه دیگری میاد ناسخ اون میشود. اینجا همینه، از همین قبیله. برای خاطر اینکه ما اگر شک در اصل نسخ کنیم معناش این است که شک در بقای حکم کلی کردیم، که عمر اون حکم به واسطه آمدن ناسخ معلوم می شود که عمر او به پایان رسیده است و این حکم الالعبد نبوده است. در موارد شک در نسخ حکم و ارتفاع حکم از موضوع کلی بعد از ثبوت، این از قبیل شک در بقای حکم کلی شرعی خواهد بود. حالا می خواد اون حکم منجز باشد، یعنی مطلق باشد بدون قید باشد، یا اینکه اون حکم معلق باشد و معل قید باشد، فرقی در این جهت نمی کنه. این یک صورت، این محل بحث نیست. و اخرى شک در بقای حکم فعلی، این دیگه جزئی می شود، و ارتفاع حکم فعلی از موضوعش، قهرن موضوع هم باید فعلی باشد، چون فعلیت و حکم تابع فعلیت موضوع هست. چرا حالا شک بکنیم اگر موضوع فعلیت دارد؟ چرا شک در بقای حکم بکنیم؟ موضوع فعلی است، شما شک در بقای حکم چرا بکنید؟ جهت شک این است که اگر حالتی از حالات اون موضوع تغییر پیدا بکند و تبدل پیدا بکند، نتیجتاً قهرن برای ما شک حاصل می شود، چون نمی دانیم به واسطه اینا رو دقیق عرض می کنم که بعداً دیگه جای شبهه ای نماند. چرا با تبدل حالت شما شک در حکم بقای حکم میکنید؟ حالت که حالات مختلف دارد موضوع، و اگر شی موضوعش مشخص شد ذات موضوع، حالات به منزله عوارض است. چرا شک میکنید باز در بقا؟ جهتش این است که ما نمیدانیم با تبدل حالت آیا موضوع دوتا شد یا نه به همون وحدت ابتدایی خودش باقی است. چون شک میکنیم که آیا موضوع تغییر کرد، لذا است که ما در بقای حکم شک میکنیم. این مثل همون مثالی که به اصطلاح عرض میکردیم، دیروز هم عرض کردیم، ما حکم حرمت اسیر عنبی که غلیان پیدا کرده باشد را علم داریم، میدانیم شارع فرموده است اسیر عنبی حرام است به شرط غلیان، پس حرمت او معلق است بر غلیان، تا اینجاش مسلم. حالا عنب خب به اصطلاح حالاتی دارد، تارتن رطب و تازه هست، همونی که به اصطلاح در بازار هست، و اخرى اینی که نه، حالت جفاف پیدا میکند، آبی که در داخل اون انگور هست خشک میشه. اینجا تعبیر میکنن بیس به زبیب، ولی ماهیت زبیب در حقیقت همون عنب هست، حالتش عوض شده، قبلا تر بود و تازه الان خشک شده. اینجا که تغییر حالت پیدا کرد، ما نتیجتا شک میکنیم که آیا اون حکم به حرمتی که در فرض غلیان برای عنب بود، در فرض غلیان برای زبیبم هست یا نیست؟ که زبیب مقلی این هم مثل عنب مقلی باشد که محکوم به حرمت است، یا اینکه و نجاست، یا اینکه مانند او نیست. این شک برای ما حاصل می شود. پس بنابراین در اینجا ما شک داریم در بقای حکم معلق و ارتفاع حکم معلق. حکم معلق بر غلیان بود، الان بحث غلیان هست، اما نمی دانیم این تبدل حالتی که قبلا حالت عنبی داشت و الان صورت زبیبی پیدا کرد، آیا به واسطه تغییر حالت موضوع دوتا شد؟ مثل که صاحب کفایی و اتباعش قائلن که دوتا موضوع می شود. لذا میگن اشکالی ندارد، زبیب اگر غلیان پیدا بکند نه نجاست هست براش نه حرمت عقل هست. ولی بنابر مسلک مثل مرحوم شیخ و اینها که میفرمایند این موضوع تعدد پیدا نکرده است به تبدل حالت، همون موضوع هست، لذا اگر غلیان پیدا بکند بازم حکم به حرمت هست و حکم به نجاست هم قهرن هست بعد الغلیان، به شرط الغلیان. ما پس بنابراین در نسخ این حکم تردیدی نداریم در این فرض دوم. منشأ شک این است که آیا حرمت فعلیه‌ای که به وسیله فعلیت موضوعش که عبارت است از غلیان عنب مقلی، قطعا فعلی شد حرمت، قهرن فعلی شد نجاست چون غلیان حاصل شد، آیا در فرض زبیبی هم هست یا نیست؟ این منشأ شک ما هست. خب قبل از تبدل عنبیت به زبیبیت موضوع که عبارت است از اسیر مقلی فعلیت نداشت تا حرمت به فعلیه داشته باشد. حالا اشکال رو ما در این فرض باید اول بیان کنیم بعد جواب از اشکال. اشکال اینه، میگه اون حکم به حرمت یا نجاستی که قبل در غیر این حالت زبیبی، چون ما در صورت زبیبیت داریم شک میکنیم، در عنب که شک نداریم، غلیان نباشد پاک است، جواز عقل دارد، غلیان باشد نجس است، حرمت عقل هم دارد، این که بسیار واضح. الان تغییر پیدا کرده از حالت عنبی به زبیبی، خب اینجا و قهرن این شبهه‌ای که اشکالی که مطرح شده است رو باید اینجا تطبیق بدیم. تطبیق اشکال به این سبک است، میگیم اون موقعی که این حکم حرمت و نجاست فعلیت پیدا کرده بود، حکم رفته بود روی چی؟ روی موضوع فعلی که عبارت باشد از عنب مقلی. عنب مقلی یعنی عنبی که الان غلیان حاصل شده، خب اهرن هم نجاست بود هم حرمت، ولی این نسبت به اون. پس در اینجا ما دیگه شکی نداریم، نه در حدوث و حکم نه در بقای حکم، بلکه یقین به حدوث و حکم داریم، یقین به بقای حکم داریم، چون یقین به فعلیت موضوع داریم. ولی بعد از آنی که صورت زبیبی پیدا کرد و غلیان پیدا کرد، اینجا نمیدانیم به واسطه تبدل حالت آیا موضوع عوض شد یا همون موضوع هست. قهرن شک در باب مستشکل اینجا این اشکال رو میکند، میگه کی بوده است که به عنوان زبیب اگر غلیان پیدا کرده بود شما یقین به حدوث حکم به حرمت و نجاست داشتید که او رو بخواید الان استصحاب بکنید؟ اون موقعی که یقین به حدوث دارین زبیب نبود، عنب بود. الانی که شک در بقا دارید زبیب است نه عنب. پس بنابراین این شک در حکم زبیب در صورت غلیان شک بدویست، نه شک مسبوق به یقین. اگر شک بدوی هست مورد جریان استصحاب نیست. شما در جایی که استصحاب میخواید جاری کنید باید اولا قبل از این حالت شک یقین به حدوث داشته باشید، باید وضع حکم فعلی حکم قبلی او یقین به حدوث باشد. و در اینجا شما نسبت به حالت اولیه زبیب عنبی اصلا یقین به حرمت ندارید، بعد الغلیان حتی یقین به حرمت ندارید، یقین به نجاست ندارید که الان بگه ما شک در بقای او داریم. پس از این جهت اشکالی که مستشکل بیان کرده است تطبیق اشکال به همین نحوی که عرض کردم. حالا ببینیم از این اشکال میشه جواب داد یا خیر، انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.